ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قوه قضایی جمهوری اسلامی 3 معترض دیگر را به اعدام محکوم کرد. برخی فعالان مدنی و رسانه‌های مدافع حقوق بشر در مورد اعدام قریب الوقوع محمد قبادلو و محمد بروغنی هشدار دادند. روز و شب یک شنبه مردم در شهرهای مختلف ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. قوه قضایی جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان خبر داد. بنابر اعلام پایگاه خبری قوه قضایی، دادگاه پرونده موسوم به خان اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. برخی فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر شامگاه یکشنبه در مورد اعدام قریب الوقوع محمد قبادلو و محمد بروغنی، 2 زندانی معترض در زندان رجایی شهر کرج، هشدار دادند. در پی این هشدارها تعدادی از شهروندان در مقابل زندان رجایی شهر تجمع کردند. در همین حال خبرها از ترافیک سنگین در خیابان‌های منتهی به زندان و تجمع شهروندان در مقابل زندان حکایت داشت. در برخی ویدیوها نیز صدای تیراندازی و انفجار در اطراف زندان شنیده شد. در یکی از ویدیوهای منتشر شده، معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، در مقابل زندان رجای شهر از بیماری فرزند خود و تایید آن توسط ده‌ها پزشک گفت:
شهید کرم بود، جای دیگه شهید شده، توی ربات کریم شهید شده، اون انداخته تو پرونده بچه من.
حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر نوشت که آقایان قبادلو و بروغنی برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی در زندان رجای شهر کرج منتقل شده بودند. مناطق مختلفی از تهران و بسیاری از دیگر شهرهای ایران از جمله اصفهان، سنندج، بندرعباس، عراق، جوانرود، قزوین و بابل روز و شبانگاه یکشنبه 18 دی ماه صحنه تجمعات اعتراضی بودند. معترضان در محلات مختلف تهران از شرق تا مرکز و غرب پایتخت شامل 7 حوض و بلوار فردوس، انقلاب، صادقیه، ستارخان، شهرک اکباتان و شریعتی به خیابان آمدند و شعار دادند. تصاویر و ویدیوهای رسیده از سنندج از تجمع معترضان و روشن کردن آتش در شامگاه یکشنبه و صدای ممتد تیراندازی و انفجار حکایت داشت. اما در ادامه پرونده موسوم به خان اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، امیر نصرآزادانی، بازیکن سابق تراکتور، به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت محکوم شد. قوه قضاییه اعلام کرد که این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است. در همین زمینه با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، گفتگو کردم. از او خواستم در مورد این بازیکن فوتبال بیشتر برای ما بگه.
امیر نصر آزادانی رو میتونیم به عنوان بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتور به یاد بیاریم. بیشترین حضورش در سطح اول فوتبال ایران در لباس تراکتور بود، هرچند که در تیم‌های سپاهان و راه آهن و گل ریحان هم بازی میکرد و در لیگ برتر و لیگ یک ایران حضور داشت. بازی‌های درخشانی رو با تیم تراکتور انجام داد و 29 آبان سال جاری بود که صدا و سیمای حکومتی ایران با پخش اعترافات اجباری برخی از متهمین پرونده‌ای که نامیده شده به نام خان اصفهان، مدعی شد که امیر نصر آزادانی یکی از متهمین به قتل رسیدن سرهنگ پاسدار اسماعیل چراغی هست و همچنین در کشته شدن دو بسیجی به نام‌های محمد حسین کریمی و محسن حمیدی هم در شهر اصفهان دست داشته، موضوعی که وکلای این پرونده مدعی شدن که آقای نصر آزادانی به صراحت این موضوع رو رد کرده و گفته که هرگز در محدوده‌ای که حتی گفته میشه نیروهای سپاه و بسیج در اون کشته شدند حضور نداشته.
آیا مسئولین باشگاهش در این مورد صحبتی کردن و یا پادرمیانی کردن، اظهار نظری کردن؟ و سوال دیگه من از شما اینه که خیلی از ورزشکارا این مدت، حتی کسانی که سکوت هم کرده بودن پیش از این، از جمله طارمی، از این اعدام‌های اخیر انتقادات تندی کردن. برخی دیگر از ورزشکارا هم در این مدت با معترضین همسو بودن، هم نظر بودن و از اونها حمایت کردن که گفته شده حکومت به اونها گفته که شما پاسخگو باشین، پاسخگوی نظرتون باشین. نظر شما چیه در این مورد؟
طی ماه‌های گذشته مدیران باشگاهی و فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش بسیار همسو بودن با سیاست‌های جمهوری اسلامی. اگر امروز می‌بینیم که مثلا مهدی طارمی که خودش از بازیکنان بسیار نزدیک به حاکمیت و جمهوری اسلامی به حساب میاد، در توییتر خودش بارها از نابودی اسرائیل صحبت کرده بود، تولد رهبر رو بهش تبریک گفته بود و همینطور با افتخار گفته بود که دوست صمیمی آقای محمد مخبر و پسرش شون معاون اول رئیس جمهور هستن و برای واردات خودرو با ایشون ملاقات میکنن، یا برای تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دفتر ریاست جمهوری میرفتن و الان تغییر موضع دادن، یعنی اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره ارعاب و تهدید ورزشکاران داره شکست میخوره. وگرنه پیش از این هم محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که اسمش در اسناد و مدارک اختلاس فولاد مبارک سپاهان هم به کرات به چشم میخوره، نامه تهدیدآمیز امضا کرده بودن و ارسال کرده بودن برای ورزشکاران سپاهان که حق همراهی با اعتراضات رو ندارید. آقای اخباری، دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور که خواهان آزادی آقای نصر آزادانی شده بود، به شدت از سوی باشگاه تراکتور مؤاخذه شد و همینطور داریم میبینیم به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال هم متاثر از همین برخوردهای مدیران فوتبال ایران، هیچ گونه علاقه‌ای به اینکه بخواد دخالتی داشته باشه در امور فوتبال ایران و سرکوب فوتبالیست‌های ایرانی نداشته.
آیا چنین رفتاری که حکومت با ورزشکاران معترض داره ممکنه در جامعه بین‌المللی از نگاه ورزشی تأثیر بگذاره؟
خب همونطوری که پیش از این هم اشاره کردم، فدراسیون جهانی فوتبال هیچ گونه واکنشی نداشته. یه نگاهی بندازیم به اتفاقاتی که طی چند روز گذشته افتاده. فیفا رقابت‌های کشورهای عربی رو با نام خلیج عربی معرفی کرد دو روز گذشته و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هیچ واکنش رسمی نداشت. حتی در بیانیه‌ای هم که صادر کرد فیفا رو خطاب قرار نداد. مهدی تاج رئیس این فدراسیون که بر اساس اسناد ریوارد از سوی سپاه پاسداران به صورت مستقیم منصوب شد به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، عضو کمیته برگزاری مسابقات فیفا هست و قطعاً به خوبی اطلاع داشته که قرار این مسابقات به نام جام خلیج عربی نامگذاری بشه و خب مسلماً ارتباط تنگاتنگی که وجود داره از این سو اعتراض نکردن به نام خلیج عربی، از آن سو سکوت فیفا در قبال امیر نصر آزادانی، نشون میده که فدراسیون جهانی فوتبال لااقل براش اهمیتی نداره سلامت و آزادی یا حتی اعدام شدن یا نشدن ورزشکاران و فوتبالیست های ایرانی. فیفا کاملا منفعل بود در قبال موضوع علی دایی، سکوت کرد در قبال بازداشت ووریا غفوری، کاوه رضایی که بازیکنان شاغل در فوتبال ایران هستند، در قبال حسین ماهینی هیچ واکنشی نداشت و فیفا خب به هر حال داره یک همکاری تنگ تنگی رو با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یا حتی میشه گفت نظام جمهوری اسلامی ادامه میده. این ارتباط رو با روسیه هم در داستان جنگ اوکراین و روسیه داشت و حاضر نبود که روسیه رو از مسابقات کنار بگذاره. در نهایت IOC بود که فشار آورد. این ماهیت واقعی فدراسیون جهانی فوتبال هست که زیر نظر آقای جیانی اینفانتینو اداره میشه، یک نهاد کاملا منفعل و سازگار با تمامی سیاست‌های سیاستمدارانی از جنس جمهوری اسلامی، از جنس روسیه، مگر اینکه IOC یا همون کمیته بین‌المللی المپیک مانند آنچه در قبال روسیه فشار آورد به فیفا، این بار هم فشار بیاره به این نهاد نچندان مستقل تصمیم گیرنده در مورد فوتبال و ازش بخواد که در موضوع ورزشکاران ایرانی وارد عمل بشه.
گفتگوی شنیدید با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی. اما روز یکشنبه بسیاری از شهرهای اروپایی و همچنین آمریکای شمالی و استرالیا شاهد حضور معترضان ایرانی و همراهان غیر ایرانی اونها بودند. صدها و هزاران نفری که در سومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 به خیابون‌ها آمدند و در این حال در حمایت از معترضان ایرانی شعار دادند. یکی از این شهرها لندن، پایتخت بریتانیا بود که همکارمون شهریار سیامی به اونجا سفر کرد و در جریان تجمع اعتراضی در مرکز لندن با هادی خورسندی گفتگو کرده که بخشی از اون رو میشنوید.
من اینجا پیش آقای هادی خورسندی، شاعر و طنزپرداز هستم که در این مراسم شرکت کرده. از ایشون میخوام بپرسم که این مراسم، این تظاهرات امسال چه فرقی با تظاهرات های مشابهی که معترضان علیه جمهوری اسلامی همیشه برگزار میکنن در سالهای گذشته داره و سومین سال یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینیه؟ آقای خورسندی، به نظر شما چه تفاوتی داره؟
فرقشو باید بکنیم تو چشم آقای خامنه ای، برای اینکه گره خورده مسائل ما با هم دیگه. ما هممون در واقع الان جزو سرنشینان هواپیمای اوکراین حساب میشیم به تعبیری، و کارهای آقای اسماعیلیون همراه با اوضاعی که جوانای معترض ما در ایران آغاز کردن گره خورده و ایرانیان خارج از کشور در واقع این گره خوردن رو به فال نیک گرفتن و طبیعتاً فرق بسیار عمده‌ای داره. به نظر میرسه که این آخرین فرصت هاییه که برای اینکه ما تظاهرات کنیم، چون تمام میشه دیگه، نیازی نخواهد بود، و از آخرین فرصت ها ملت دارن استفاده میکنن در خارج از کشور که این فرصت از دست نره و شرکت داشته باشن در سرنگونی قریب الوقوع حکومت منحوس اسلامی.
میخوام بپرسم که آیا به نظر شما تظاهرات ایرانیان خارج از کشور میتونه تأثیر بذاره به اون اعتراضاتی که در داخل هست؟ به قول شما اینها به هم گره خورده، آیا تأثیری در اون اعتراضات داره؟
تظاهرات ایران خارج کشور این دوره یه تأثیر عمده‌ای رو خود من داشت، به خاطر یک مسائلی که برام پیش آمده بود و احساس تنهایی میکردم در خارج از کشور. در این ماجرای اخیر دیدم من تنها نیستم و تنها نبودم، اون آتش زیر خاکستر برون آمده است و من گرم شدم، و بیگمان در ایران هموطنان ما که همواره تو این 43 سال چشمشون به خارج از کشور بود و گلایه هایی می داشتن، الان می بینن که نه، ایرانیان خارج از کشور دوش به دوش اونها، پا به پای اونها، حتی وقتی که اونها امکاناتی ندارند برای خیلی از اجتماعات، ما اینجا به نمایندگی از اونها و در انتظار برگشتن بعد در آغوش کشیدن اونها اینجا جمع میشیم و فریاد میزنیم، به ویژه که این فریاد زدن اینجای ما رو کشورهای غربی هم میشنه، و نگر از اونجا یک کلیپ فرستادن برای شما ممنوعیت داره و مجازات داره. اینجا ملت‌های اروپایی میبینند کلیپ های زنده ما رو در میادین مختلف شهرهاشون، و این اثرش بیگمان خواهد ماند و اثر خواهد گذاشت.
گفتگوی شهریار سیامی رو با هادی خورسندی شنیدید. اما به پاس تلاش‌های نرگس محمدی برای دفاع از حقوق بشر و مبارزه با اعدام، جایزه سال 2023 بنیاد اولاف پالمه به این زندانی سیاسی تعلق گرفت. این بنیاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود میگوید در عصری که جنگ، خشونت و سرکوب حقوق بشر را تهدید میکند، نرگس محمدی برای تضمین آزادی زنان مبارزه میکند. به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.